حضرت آیت الله عظمه مکرم شید از این مورخه 22/6/1379 موضوع درس احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح
بود. از مسئله اول اولا که مادر ولایتی بر پسر و دختر صغیر در مسئله نکاح ندارد. دلیلی که برای این مسئله ذکر کردیم مضافاً الی اجماع احادیث متعددی بود که نفی ولایت از غیر اب می کرد، جد ملحق به اب می کردیم، اما غیر اب و جد نفی ولایت ازشون شده و از جمله مادر است. مفهوم این روایات عدم ولایت امم. این روایات رو دیروز نمیدونم همش خوندیم، بله سه تا روایت بود که ما روایت دو تا روایت خوندیم و اون روایت سومش هم این همون مضمون روایت دومه از محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام، حدیث 5 باب 4، حدیث 5 باب 4، اونم تعبیرش همینه که لا ینقض النکاح الا الاب، فقط پدر است که میتواند نقض نکاح کنه. گفتی نقض به معنی طلاق نیست، چون طلاق به دست پدر نیست، هیچ کس حق طلاق نداره مگر ضرورتی ایجاب کنه. بنابراین نقض در اینجا معنیش این است مقدمات نکاح حاصل شده، عبد میاد میشکنه، نمیذاره نکاح حاصل بشه، دختر راضی، پدر راضی، یا مثلا مقدمات فراهم، عب میاد نقض نکاح میکنی. نه محکم شده یعنی مقدمات محکم شده، همه آماده شدن برای نکاح، فقط این آقا میاد، همه چیز آماده است، همه چیز آماده برای نکاح است، بعد میاد این نقض میکنه، میاد شبیه همیو و شک در مقتضی و شک در رافع و اینا داشتیم که میگفتن تکرار نکنید، یه بار تکرار نکنید. و اما از این طرف یکی دو روایت استدلال برای ولایت عم شده از طرف مقابل، دلیل بر ولایت، اینها رو هم بگیم و جواب بدیم. اول یه روایتی است که در منابع اهل سنت، روایتون عامیه، منتها ما اینو از حدائق نقل میکنیم که از بعض کتب عامه نقل کرده. مرحوم صاحب جامع المقاصد هم این روایت عامه رو نقل کرده، ولی در منابع معروف عامه ما نیافتیم. آیون بگردن ببینن میتونن پیدا بکنن این روایت در منابع اهل سنت هم، منابع معروفشون البته، یا نه. روایت اینه، مرحوم صاحب حدائق در جلد 23 در صفحه 202، مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد در جلد 12 صفحه 92، اینها از طرق عامه چنین نقل کردن. امین نبی صلی الله علیه و آله و سلم انه امره نعیم ابن نجاح، نعیم که نعیم همگاه خونده می شود، نعیم ابن نجاح، ان یستعمره، یعنی اجازه بخواهد، ان یستعمره ام ابنته، از مادر دختر خودش اجازه بخواهد. یعنی چه از مادر دخترش اجازه بخواهد؟ بگه از زوجته. چرا میگه از مادر دخترش؟ دوباره میخونم، امر نعیم ابن نجاح ان یستعمر ام ابنته فی امرها، گفت درباره کار این دخترت نظر بده. چرا تعبیر داره ام ابنته؟ یعنی خانم زوجته. شاید این دختر از شوهر دیگر بوده، اینم که میگه ابنته ربیبه بوده. در واقع همسر نعیم ابن نجاح دختری از شوهر دیگر داشته که ربیبه نعیم ابن نعیم ابن نجاح محسوب می شده. پیغمبر فرمود اگر این ربیبت رو می خواهی شوهر بدی، از مادرش اجازه بگیر، از مادرش اجازه بگیر. و قال کیو طلاق بده؟ با بگم زوجت صادقه، بلاخره نمیگن ام ابنتهی، ای همسر خودش باشی ام ابنتهی تعبیر نمی کنن. و قال و آمروهن فی بناتهن، و آمروهن فی بناتهن، یعنی اینا باید درباره دخترانشون اجازه بدن. معلوم می شود اجازه مادر درباره دختر مؤثر است. و به عبارت دیگر مادر ولایت داره بر دخترش. حالا ربیبش باشه بعد از این تأثیر در بحث ما نداره. من میخوام حدیث رو معنی کنم. اونی که از بحث ما به درد بحث ما میخوره این است که پیغمبر ولایت بر بنت رو به مادر داده. خب این دلالت حدیث خوب، ولی سند حدیث درست نیست، به علت اینکه این حدیث حدیث عامی و برای ما سند معتبری نداره و در منابع حدیث ما نقل شده. اینو دلیل آوردن برای ابن جنید که قائل به ولایت امه. ببینید حالا منابع اهل سنت رو جستجو کنید، ببینید پیدا میکنید این حدیث در منابع معروف اونا را پیدا نمیکنید. این یه روایت از طرق عامه برای ولایت عم مدفوع شد این روایت به ضعف سند. و اما یه روایت هم در منابع ما هم، ما رواه محمد بن مسلم عن ابی جعفر، حدیث 3 باب 7 از ابواب عقد نکاح، 3 باب 7 از ابواب عقد نکاح. عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر انه سأله عن رجل نه داره سلسل سند هست، ولو بعضی از این رجال سند احتمالا قابل خدشه هستن، ولی داره مسنده حالا عمده این است که این روایت دلالت نداره، دنبال سندش نرید. اگر دلالت می داشت ما می رفتیم دنبال سندش. ان محمد بن مسلم بن ابی جعفر انه سأله عن رجلین، محمد بن مسلم از امام باقر سلام الله علیه سؤال کرد در باره رجلی که زوجت و امه، مادرش تزویج کرد او را، زوجت و امه، مادر رفت اینو تزویج کرد. و هو غائب، مرد بزرگ غائب بود، مادر زنی درش گرفت. قال ان نکاح جائز ان شاء المتزوج قبل و ان شاء ترک، یعنی حضوریه. حالا این خلاف مطلوب مال میرسون ولی زیدشی دلالتی داره. فرمود این فضولیه، اگر اون مرد خواست قبول میکنن و اگر خواست رها میکنن. خب تا اینجاش علا خلاف المطلوب عدله، این دلالت میکنی که مادر ولایت نداره. فین ترکل متزوج تزویجه، اگر پسر نفی کرد این تزویج را، فالمهر لازم لامه، یعنی چه؟ فالمهر لازم لامه، معلومش نیکا حاصل شده و نفی این در واقع شبیه طلاقه، نکاحی واقع شده و لذا مهریه رو مادر بپردازه. از صدرش استفاده میکرد این شبب که فضولی بوده و مادر ولایت نداشته، از ویلش استفاده میشد که نکاح صحیح بوده و مادر ولایت داشته و لذا مهر رو باید بپردازه. ما بیاییم به زید این روایت. حالا اجازه بدید، حالا اجازه بدید. مشکل این روایت همینه، صدر این روایت نفر ولایت اون میکنه، اونم بر مرد، اونم بر کبیر، پدرم ولایت نداره تا چه رسد به مادر. ولی زید مهر رو گفته، گفته مهر مادر بده. وقتی مهر باید بده، این دلیل بر این است که نکاحی انجام شده. این حدیث از جهات اشکال داره. اول این که ولایت بر ابن کبیر رو احدی در هیچ کجا نگفته، نه پدر، نه جد، نه مادر. این که یه مضمونی است که لم یقل به احد، این یه اشکالش. اشکال دوم، اگر درست بوده است این نکاح بدون طلاق که به هم نمیخوره، با طلاق بده، طلاق باید بده، نمیفرماید طلاق بده، میفرماید انشاء قبل و انشاء ترک. ظاهرش این از حضوریه. پس لو کان النکاح صحیحا به سبب اذن الام لوجبت طلاق. اشکال سوم، اگر نکاح صحیح باشه مادر چرا مهریه بده؟ المهر علی الزوج، چرا مادر شوهر مهریه بده؟ که معنی نداره. ولی زا بعضی آمدن در این زیر تصرف کردن، گفتن این مهریه که اینجا هست مهریه مقام اثباتی، نه مهریه مقام ثبوتی. من یه توضیح بدم، اگر مادر ادعای وکالت کنه بگه من وکیل پسرم بودم، ازدواجم کرده، محرم تعلق میگه، پسر میگه من وکالت ندادم به این مادر، واقع امر چی خدا میدونی، مقام ثبوتش بر ما روشن نیست، ولی در مقام اثبات مادر ادعای وکالت کند، فرزند نفی وکالت کند، با چی کنی؟ لابد اقرار العقلا علی انفسهم جائز. مادر میگه من وکیلم، معنیش این است این نکاح درسته، معنیش این است محرم باید داده بشه، پسرش نمیده یا خیلی مادر میگیرم. تویی که ادعای وکالت میکنی و میگی این نکاح صحیح بوده است، مهریه‌اش رو اون پسر که نمیده تو باید بدی، چون سبب تویی. این است که صاحب وسائل و بعضی دیگر در زیر این حدیث آمدن توجیه کردن زیر حدیث رو به این که مادر ادعای وکالت داشته و به همین دلیل مهریه رو میگن بده. میشه یه نزاع مقام اثباتی، نه نزاع مقام ثبوتی. بله، به کلی از دست ما خارج میشه، از نظر دلالت به کلی از دست ما خارج میشه. ولی غیر از این که این دلالت بر بحث ما نداره، میخواین معنی حدیث هم بفهمیم، بفهمیم که چرا این مادر باید مهریه بده. و الا اگر حمله بر وکالت کردیم، معنیش خروج از محل کلامه، الوکالت غیر الولایه. ولی میخواییم بفهمیم حدیث چی میگه، چرا یخ این مادر بگیریم. این نزاع مقام اثباتیه، ادعای وکالت کرده و پسرم انکار کرده، لابد اقرار عقلا علی انفسهم ایجاب میکنه که از مادر مهریه رو ما بگیریم. و انها السبب، من یه احتمال دیگه هم میدم، یه احتمالیست که وسائل داره، از شیخ طوسی هم ظاهر نقل میکنه، بعض علما اینا میگه، حمل بعض علما اینا لزوم المهر لأمهی علا دعوا الوکاله، این حرف بسائده. من یه احتمال دیگم میگم مستحب دادن این مهر مستحب باشه بر مادر، بلت این دختر آوردن زیر سؤال و عقدی خوندن و مجلسی گرفتن و تشکیلاتی، و حالا این مرد آمد و نمیخوام. خب این کرامت این زن با این عمل مخدوش شد، حالا مهریه رو مستحب بدهش بدیم، دفعاً للخدش فی کرامتها. این احتمال هم داره که برای جبران خسارت، خسارت ظاهری، خسارت آبرویی، این مادر بیاری مهریه رو بده. چرا این دست گل به آب داد؟ چرا بدون اجازه فرزند زن برش گرفتی، صیغه عقد خوندی، مجلس عقد گرفتی، حالا پسر اومده میگه نمیخوام، آبروی این دختر بردی، یه مهریه بده مستحبه. آبرو بردن حرامه، بله، ولی برای جبران اون آبرو مهریه رو بنزیم گردن. خب حالا کل حال، ما نه دلیلی از طرق عامه که معتبر باشه، نه از طرق خاصه که دلالتش درست باشه، دیگه نوبت به سندش نمیرسه. وقتی ستا اشکال دلالی داشت برای ولایت اون پیدا نکردیم، بلکه چند تا روایت نفی ولایت اون کرد. اگر مراجعه به اصل هم بخوایم بکنیم، اصل در این مسئله چیه؟ اصل عدم ولایت کل احد علی احد، این چه اصلیه؟ اصل عدم ولایت کل عدن علا این چه اصلی؟ اصل عدم ازلی که باطله
قبلن بقالت از مول
حاضر استثار اصل عدم ازلی یا نه بگیم این اصل یا همون اصل اصل فساد در معاملاته از این است این عقلی که این شخص مشکوک خون باطل باب معاملات میگونه از فساده
در معاملات حق ندارد در وکالت حق دارد اگر در معاملات
مثلا کار به وکالت نداریم گذشتیم از اون گذشتیم از اون بعد شما همتون بعد از اون بعد گذشتیم اگر شک در ولایت هم کنیم نه وکالت در مسئله ولایت هم شک کنیم ولایت اخ ولایت ام ولایت خال که از آن بهش میرسیم انشاءالله اصل در باب ولایت چیه؟ یعنی عدم اجازه بده بذاری بس به جایی برسه اصل در باب ولایت عدم و ولایت عهد علا عهد این اصل برمیگرده به اصالت الفساد در باب عقود و معامله برمیگرده اصالت الفساد چندین دلیل داره هفشت دلیل داره یه دلیلش استثابه اگر یادتون باشه در اول کتاب به راجع به اصالت الفساد مرحوم شیخ و دیگران صحبت کردن اصل در معاملات فساده معنی فساد هم عدم حصول اثره اگر این ولایت داشته باشه نکاحش مؤثر نداشته باشه نکاحش مؤثر نیست اصل این است که مؤثر نباشه اگر ولایت داشته باشه بر اموال این بچه بیعش مؤثره اگر نداشته باشه بیعش مؤثر نیست شک در تأثیر بیع داریم اصل فساده بنابراین اصل عدم ولایت در واقع برمیگرده به اصل عدم صحت عقودی که به عنوان ولایت جاری میشود خب مادر شکم بکنیم از عدم و ولایت ها و اما به این سراغ فرع چهارم این مسئله رو امروز بلکه تمامش کنیم انشاءالله زن ادعای وکالت میکنه مادر ولی پسر منکره وقتی منکر باشن نمیپذیره مجبور نیست بپذیره و اما ولایت اخو عم و خال آیا اینها ولایت دارند یا ندارند اینجا دیگه اجماع مخالفم نداره در عم یه مخالفی داشتیم ابن جنید قائل به ولایت عم بود ولی در مسئله اخو عم و خال و همچنین ابن عم ابن خال عصبه خویشاوندان پدر اختلافی است در این که ولایت ندارم بر فقیره ندارم ولایت با این سراغ وسیع و سراغ حاکم شهر و سراغ اولیاء دیگر حاکم شهر ولی من لا ولی الله ولی اهل سنت غالبا قائل به ولایت هم برای عصبه عبارت است عصبه نیست عصبه است عبارت است از خویشاوندان از نایه پدر عموها عموزاده ها اینها رو میگن عصبه غالب عامه معتقدن که اونا ولایت دارن پدر داره جد داره عمو داره برادر داره عموزاده داره منتظر سلسله مراتب قائلن اگر بخواهید اقوال اهل سنت در این مسئله ببینید کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه در اینجا مفصل نوشته عرض میکنم در الفقه علی المذاهب الاربعه جلد 4 صفحه 28 اقوال مالکیه و شافعیه و حنفیه و حنبلیه همه رو ذکر کرده. اکثر این فقها اربعه قائلن، اکثرشون قائلن، حتی مالکیه قائلن به این که پسر هم ولایت داره، پسر در مادرش، این مادر بچه ایست از این مادر متولد شده، این هم ولایت داره بر مادر،
توافق میشه هم مادر ولایت داره هم پسر به نظر اومد.
و حتی گفتن ولد زنا هم در این امی نزمیه به ها ولایت داره. خلافاتی خلافه در اینجا در فقه اینا هست. شرحشو بخواهید دیگه، من شرحشو ننوشتم، وقتتون رو تلف کنم بر این فتاوای بی اساس و بی پای و مایه. اینها یک ولایت وسیع قائلن برای اولیاء و بستگان علی و فرزند و عمو و نمیدونم امثال زالک که در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه. خب ما بریم سراغ ادله خودمون، ما که اجماع داریم بر این مسئله. اجماعش رو هم من دوباره نقل کنم، از مستند نراقی اجماع ادعا کرده، قبلا اشاره کردم، میگه به اجماع علماء اینا علیه. اون گفت مخالف داره، اما غیر از اون به اجماع علماء اینا علیه، برادر و عمو و دایی اینا هیچ کدام ولایت نداره. مرحوم محقق سامی هم اجازه این تمام کنم وسطی اجازه بدید، مرحوم محقق کرکی هم، محقق سامی در جامع المقاصد، ایشون هم عبارتی داره، اجازه بدید عبارت خوبی من بخونم. جامع المقاصد جلد 12 صفحه 92 من عبارتشو بخونم. ایشون میفرماید والولایت الثابته بالقرابه، ولایتی که از طرف خویشاوندیه مقابل مولای عبد و مقابل حاکم شرع، والولایت الثابته بالقرابه منحصره عندنا في قرابه الابوه وال جدوده، یا پدر یا جد. آمن احده ما ببخشید الابوت و الجدوده من احده ها نبود داره، ولی جدودت من الابوه جد ابی به اتفاق علماء اینا همه اتفاق داره. فلا تثبتو للأخ ولایة من الأبوين كان أو من أحدهما، برادر أبويني يا أبي، انفرد أو كان مع الجار، خلافا للعامة چون ما قائلن برای برادر. اینجا رو دقت کنید، و کزن ولد، ولدم ولایت بر مادر ندارد، و سائر العصبات خویشاوندان مذکر من ناحیت الاب عصبات هم ندارن، قربو او بعدو نزدیک باشن دور باشن، چند واسطه بخورن بی واسطه باشن، علی کل حال هیچ کدام ندارن. ادعای اجماع هم شد، واقعا هم اجماعیه چون مخالفی نقل نشده. البته ما نمیگیم این اجماع حجته، حجت نمیگیم چون مسلم داره، حداقل اصل علم ولایته غیر از روایاتی که الان میخوانیم. ولی اجماعی وزنی میده به مسئله، روشن میکنه چهره مسئله رو، به این آسانی میشه مخالفت کرد. ولو لم یکن الاجماع حجتا اذا کان فی المسئله، فی المسئله مدارک اخرى. خب این از نظر اقوال، و اما از نظر ادله بگیم روایت شو تمام کنیم مسئله رو، حالا بریم سراغ مسئله بعد که اون مهمه. بله، این برادران داره در اون روایت راست میگن که زنی بود آمد فرزندش انکار کرد و فرزند بزرگ شده بود اینها، و علی علیه السلام گفت این پسر تو نیست، من الان اینو بعد زوجیت تو در میارم، شوهرت قرار میدم. و سوال کرد از برادرها آیا اجازه میدین من این کارو بکنم یا نه. از اون روایت استفاده ولایت اخ میشه، ولی در همونجا هم حمل کردن در وکالت، که این برادرها وکالت داشتن از ناحیه این مادر و به عنوان وکالت دخالت در این مسئله کردن. بلا مسئله مسلم اجماع. حالا اجازه بدید من روایت بگم، بیدید میتون تمام کنید یه چیزش میمانه. اولین روایتی که دقت کنید در اینجا، ما دو تا روایت داریم که نفی، یه روایت داریم که نفی ولایت عم میکنه، دو روایت داریم که نفی ولایت اخ میکنه. اما روایتی که نفی ولایت عم میکنه، دوی باب شش از ابواب عقد نکاح، روایت عن محمد ابن الحسن الاشعری. علی ابن مهزیار خوبه، احمد ابن محمد خوبه، ولی این محمد ابن حسن اشعری کیست؟ مجهول الحاله. در کتب رجالیه توصیل برای این ذکر نشده، بنابراین حدیث از نظر سند قابل خدشه هست. قال کتب بعض بنی عمی، بعضی از پسر عموهای من نامه نوشتن الی ابی جعفر ثانی. ابو جعفر ثانی کیست؟ امام جواد. ابو جعفر اول امام باقره، ابو جعفر دوم امام جواد سلام الله علیه. تو دعای تعصلم میخوانی یا ابا جعفر؟ ما تقول فی سبیت زوجها امها، دختر کوچکی بود و عمویش اونو به نکاح درآورد برای کسی. فلما کبرت بالغ شد عبت تزویج، گفت من این ازدواج رو قبول ندارم. فکت بلی، میگه پسر عموم نوشت به امام، امام جوابش به من نوشت. این چطور میشه؟ کتر بعض بنی عمی الابی جفن جواب، امام در جواب فکت بلی، جواب برای من فرستاد. شاید مشهور بوده این نزد امام علیه السلام. بله، آدرس اون در دست نبوده، آدرس این محمد ابن حسن اشعری در دست بوده، برای اون نوشته. بله، فکت بلی لا تکره علی ذالک، لا تکره یعنی دختر مکره نمیشه علا ذالک، مجبور نی ازدواج اماره به پذیره، نخواه نیمی پذیره، فوزولی بوده. والامرو امروها، امر این دختره، دلالت صریحه. به خصوص که مال فقیر هم هست. بعضی از روایات گذشته نبود در فقیر به اولویت میگفتیم، این در خصوص فقیره. امام میگه ازدواج امو کل عدم فضولیه، خواست میپذیرد نخواست نمیپذیره، سند مشکل داره، ولی بالاخره چون اصحاب عمل کردن، خود عمل اصحاب جابر ضعف سند میتونه باشه، روایت برادر میماند برای فردا که چهارشنبه است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
داره فلم ما شب و رد
نه